أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سه‌شنبه 12 هفته 1401 مطابق با 7 ربیع الاول 1444 جلسه سوم خارج فقه قضا. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابوالقاسم مصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی لقاء یوم الدین. اینها او حکم الحاکم بعد فرض الانشاء لفظاً الى حاکم آخر، اما بالکتابه او القول او الشهاده، فان کان بالکتابه به ان یکتب الى حاکم آخر به حکمه فلا عبرت بها حتی مع العلم به انها له و اراد مفادها، و اما القول مشافهتا فان کان شهادتون على انشائه السابق فلا یقبل الا مع شهادت عادل آخر، که مسئله طولانی است. تحریر الوسیله جلد 2 صفحه 433 مسئله دوم. خب بحثمون در این مسئله در این است. حالا قبل از این که این مسئله را عرض بکنم، یه اشارهی به مسئله اول داشته باشم. مسئله اول این بود که این قاضی و حاکم انشاءش باید چگونه باشد؟ آیا انشاء به فعل امکان دارد؟ آیا با کتابت صحیح است؟ آثار برش مترتب میشه؟ یا اینه که انشاء قاضی و حاکم باید با لفظ باشد؟ دیروز بحثی مرحوم حضرت امام فرمودن، عرض جزوشون که یعنی ما قبل دیروز فرمودن، لا ينفذ الحاكم ولا تفصل الخصومه الا بالانشاء لفظاً، که خب مطالبی رو در این زمینه عرض شد و تمام شد. بحث امروز این است که حالا بعد از این که آقای قاضی انشا کرد، لفظاً هم انشا کرد و انشا محقق شد، پس از تحقق انشاء حکم میخواد این حکم رو به حاکم دوم برساند، آیا رسوندن حکم حاکم اول به حاکم ثانی از چه طریق و از چه طرقی ممکن خواهد بود؟ فرض مسئله دوم در این است که قاضی و حاکم شرع انشاء حکم می کند لفظاً، و فرق هم نمی کند که حاکم ثانی در مجلس باشد یا نباشد. قاضی اول انشاء حکم کرده است و انشاء محقق شده است. در این صورت تارتن قاضی دوم در مجلس حضور دارد که این خود حکم جداگانه ای دارد که در آینده عرض خواهیم کرد، و در صورت که قاضی دوم در مجلس نباشد، در مسئله دوم در اینجاست که رسوندن حکم حاکم اول به قاضی دوم به چه صورت خواهد بود. مسئله صور مختلفی دارد، وجوهی پیدا می کند و آن وجوه آن است که تارتن رسوندن حکم قاضی اول به قاضی دوم به کتابت است، یعنی قاضی اول می نویسد به قاضی دوم که من حکم تو به کذا، قضای تو به کذا، و ثانیاً رسوندن حکم حاکم اول به حاکم ثانی به سبب لفظ و قول و مشافهتن می باشد، و ثالثتن رسوندن حکم قاضی اول به قاضی ثانی به شهادت است، یعنی قاضی اول در محضر قاضی دوم شهادت می‌دهد که من این انشاء حکم شده است. خب جان متوجه نمیشم. حالا باید این رو بحث کنیم. مثالشو دیروز زدم، عملشو، ولی حالا ببینیم که هر کدام از اینا چه حکمی داره. چون نگاه کنید، گفتیم دو مرحله وجود دارد. یک مرحله انشاء حکم است که قاضی اول میگه انشأتو به ان هذا مثلا بالفلان، این تمام شد، محقق شد، تمام شد، مال رو باید از محکوم علیه گرفت و به محکوم. حالا همین حکم رو میخواد حاکم اول به حاکم دوم برساند. چجور برساند که برای حاکم دوم معتبر بشه؟ برای انشاء دوم لازم نیست، یک انشاء کافیه. حالا این حکم رو به دومی که میخواد برسونه آیا کتبی بنویسه بگه من این انشاء رو کردم کافیه، یا بره عملا یه چیزی رو مطرح بکنه که حکایت از اون انشاء اولش باشه کفایت میکنه، یا نه باید زبانا بگه که آقا من این کار کردم. حالا یه چیزی رو بحث میکنه. نگاه، لفظ و قول یک بحثه، یعنی حکم رو میرسونه، او دوم شهادت میده، یعنی مسیرش، جهتش، اینا فرق میکنه. حالا اینا تا آینده بحث نکنیم خیلی روشن نمیشه. نگاه کن، یک کار اتفاق افتاده، قضایی تو اتفاق افتاده، حالا اینو من به نفر دوم میخوام برسونم، چجور برسونم؟ گاهی میگم چه نگاه، من این حکم رو دادم، قضای تو به انه کذا کذا، یک دوم اینه که میرم از دست محکومون علی به چیز میگم آقا محکومون، از دست محکومون علی میگیرم میدم به محکومون له، میخوام بگم آقای حاکم دوم شما حواست جمع باشه که این مال اینه، یه عملنه. سوم شهادته، او محکومون له میگه آقا حکم به نفع منه، میرم تو دادگاه پیش حاکم دوم میگم آقا من حکم کردم که این مال اینه، شهادته نه این شاه حکمه. روشن شد؟ امام خمینی رحمت الله علیه بله منهم امام خمینی رحمت الله علیه فرموده است اگر حکم حاکم اول یعنی رسوندن حکم حاکم اول به وسیله کتابت باشن، به این معنا که حاکم اول اون چرا اول انشاء به قول و لفظ نموده است برای قاضی دوم بنویسد که من چنین حکمی را کردم، آیا این نامه، این کتاب، این نوشته قاضی اول برای قاضی دوم معتبر است یا نه؟ حضرت امام حضرت امام فرموده است فلا عبرته، اصلا به درد نمیخوره، برای چی نداره که، شاید این نامه چلک باشه، شاید این نامه مال حاکم شهر اول نباشه، همون نظرش دیگه، خودش که نرفته به حاکم دوم بگه، نوشته، این نوشته به نظر مرحوم حضرت امام اعتبار نداره. این دیروز و پریروز هم این بحثات کردیم ما، عنایت کنیم چراشو بد میگیم. مرحوم حضرت امام میفرماید فلا عبرته، اعتنایی به اون کتاب نمیتواند قاضی دوم بکنند، ولو قاضی دوم علم داشته باشد که این نامه 100% مال قاضی اول است، امضا هم مال قاضی اول است و قاضی اول راستی راستی همین مدلول این نامه را قصد کرده است، در این حال مرحوم حضرت امام فرموده است فلا عبرته، فایده نداره. علم دار آقا، من میدونم که نامه شما ولی پاره میکنم، مگر چی میگن یه خسرو پرویز نامه پیغمبر رو پاره نکرد؟ خب حالا مرحوم حضرت امام میخواد بگه مطلقا کتابت حاکم اول برای حاکم ثانی فلا عبرته، نه نه حق داره که این قصد بی مدلولی رو داشته، آره آره، علم بینم داره، علم بینم داره، حالا ردش میکنه، وقتی قبلا هم رد کردیم یکی از جاهایی که آره خزه نه دفاع نمیکنه، ما میخواییم اونی که نظر هر کدوم رو اونجوری که کار خودش هست ما به مطرح میکنیم، بعد ردش میکنیم. ایشون نظرشونه که مطلقا رسوندن انشاء حکم قاضی اول به وسیله کتابت برای حاکم ثانی اعتبار نداره مطلقا. فلا عبرت دیگه نمیشه دیگه، فلا عبرت دیگه نمیشه دیگه هیچی، یعنی ثمره نداره. روی کاغذ این آقا نامه این آقا هیچ کار نمیشه کرد، نه انفاذ داره، نه قابل نفوذه، نه قابل اجرا، هیچ. نگاه حالا اینا رو بعد حالا بحث میکنیم، این فعلا نظر حضرت امام. مرحوم صاحب جواهر رحمت الله علیه ایشونم یه مقدار عرض شدتون که یه مقدار که نه 100% با حضرت امام همراه شده، فرمود از و عمل کتابه فلا عبرت بها اندنا اجماعا. مرحوم صاحب جواهر ادعای اجماع کرده که رسوندن حکم حاکم اول به حاکم ثانی عبرتی نیست، فایده نداره اجماعا. همونطوری که یک شاهدم آورده، همراه هم آورده، علمای بزرگی بر این مبنا حکم کردن یا نظر دادن، کما علامه فی القوائد، و اون چه که از خلاف شیخ طوسی نقل شده حکایت شده و از ابن ادریس در سرائر و علامه در تحریر و غیرها و غیر از این علما فرق نمی کنه. این نامه در رابطه با حد باشن، حد شرعی باشن، یا در رابطه با غیر حد شده، مختوم باشد و غیر مختوم، اعتبار نداره. آره، چه در رابطه با حد باشد و چه در رابطه با غیر حد، لا عبرته. چرا؟ استدلال مرحوم صاحب جواهر اینه که امکان تشبیه به خاطر شبه. جواهر الکلام جلد 40 صفحه 330. و مرحوم صاحب جواهر رحمت الله علیه عنایت دارین که 303. مرحوم صاحب جواهر عنایت دارین که ادعای اجماع کرده و به اقوال فقها از قبیل شیخ طوسی در خلاف و ابن ادریس حلی در سرائر و علامه در تحریر که مطلقا بر کتابت وقعی ننهاده اند و فرمودن کتابت چه در مورد حد باشد و چه در مورد غیر حد اعتباری بهش نیست. و دلیلی چرا؟ و دلیل آوردن لامکان تشبیه و اضافه نمودن که نه تنها دلیل بر اعتبار کتابت قاضی برای قاضی دوم نداریم، بلکه عکسش دلیل داریم، دلیل بر عدم اعتبار کتابت داریم، بلکه دلیل بر عدم اعتبار کتاب قاضی داریم. مضافاً به تعبیر مرحوم صاحب جواهر به دو روایتی که هم موثقه هستند و هم مستفیضه، خبر واحد نیستند، البته در حکم خبر واحدند ولی مستفیضه هستند. خبر مستفیضه یعنی از 3 تا کمتر نیست و از 10 تا بیشتر نیست. خب اون کدوم بود؟ اون همون روایت دیروزی که خوندیم، لایوجی کتاب قاضن الاغاز از سکونی نقل شده بود. در وسائل شیعه اگر دقت بفرمایید، خب حالا حضرت چیز صاحب جواهر میگه 2 تا کتاب ولی بعضی از عوازم میگن یک، ببخشید دو روایت، بعضی از عوازم میگن یک روایت، ظاهرن یک روایته، یک روایته، ولی به دو طریق، دو طریق نقل شده، یکی از طریق سکونی نقل شده، یکی از طریق طلحت ابن فلان نقل شده. طلحت ابن همون درست همون طلحت ابن زید هم هست عرشویت که نقل شده. لذا صاحب جواهر فکر میکنم یه ذره چیز کرده، دقت نکرده، گفته دو تا روایته، دو تا روایت نیست، یک روایته، ولی به دو تا طریق نقل شده. در این حال نگاه کردم دیگه، بله بله صاحب جواهر، بله صاحب جواهر مثلا چیزی چی میگن وسائل شیعه یک روایت را آورده و در زیلش گفته از فلانی هم نقل شده، خود روایت دوم رو نیاورده. این نشونگر اینه که یک روایت هست. بله وسائل شیعه جلد 18 باب 28 بعد از نقل روایت سکونی دارد و انهو عن محمد ابن عیسی عن محمد ابن سنان عن طلحه ابن زید، بله عن طلحه ابن زید عن جعفر عن ابی عن علی علیه السلام مثلو، یعنی فرض کن اینا در حقیقت یک روایته که بعضی از عوازم از این روایت تعبیر به موثق نمودن. البته روایت سکونی تعبیر بود، یعنی روایت سکونی رو تعبیر به موثق کرده است. خب تا اینجا حضرت امام صاحب جواهر و بعضی از فقهای بزرگ مثل شیخ طوسی، مثل علامه، مثل ابن ادریس در سرایر و امثالهم گفتن که کتاب قاضی الی قاض فلا عبرته، چه در حد باشد چه در غیر حد. دلیل هم آوردن هم اجماع، البته اجماع قاعدتا باید مدرکی باشه اینجا چون با بودن روایت اعتباری برای این اجماع نیست، اینا تو میتونه سوالا مطرح بشه آقا با بودن این روایت، حالا اگر این روایت از اعتبار ساقط بکنیم که موثق از ساقط نشه هیچی، اجماع سر جای خودش هست، میشه بگیم اجماع اینجا دلیله. و اما از اون ره گذر که این روایت هست قاعدتا اجماع مدرکی خواهد بود. خب تا اینجا بحثمون این بود که کتاب قاضی الی قاضی اعتباری دارد برای قاضی دوم یا نه، فرمودن فلا عبرت. خلافاً عن ابن جنید، ابن جنید که عبارت از ابی علی ابن جنید که ایشون کتاب قاضن الی قاضن را در حقوق الناس تجویز نموده ولی دون حقوق الله، دون حقوق الله گفته در حقوق خدا حقوق دو قسمه، حقوق الناس و حقوق الله. در حقوق الناس اگر قاضی اول نامه‌ای برای قاضی دوم نوشت و خبر از انشاء حکمش داد عرض شد که اعتبار داره. محقق اردبیلی رحمت الله علیه هم نگاه خلافن للمحکی عن ابی علی ابن الجنید، یعنی ابن جنید مخالف این گذشته های شاب جاهر. بله محقق اردبیلی هم ابن جنید رو موافقت کرده و گفته است در صورتی که قاضی دوم علم به کتابت قاضی اول دارد و میداند قاضی اول قاصد بر معنای انشاء حکم رو دارد، ایشون هم مثل محقق اردبیلی کتاب قاضی الی قاضی را در حقوق الناس تجویز کرده و فرموده است مثل کتاب قاضن الاغلاس مثل جواز عمل بالمکاتبه است در روایات، در روایت و اخذ مسئله و علم و حدیث است. همون حرفی رو که دیروز به بحث کردیم، گفتیم که نامه قاضی اول برای قاضی دوم ازش ذن اقوا پیدا میشه از دوتا شاهد، بلکه ذن متعقم به علم است و حداقل اینه که عرض شدتون که این خبر محفوف به قرینه است. اگر خبر به محفوف به قرینه است، ما نامه قاضی اول، کتاب قاضن الى قاضن اعتبار داره برای قاضی دوم. اینجور مطلقا عرض شدتون که رد کردن معنا نداره. بله، حقوق الله، بله، هر چیزی که در رابطه با حقوق الله باشه، به حقوق الناس باشه، حقوق الناس فرمود، حقوق الناس نه، حقوق الله رو ارزشتون که بله، حقوق الناس ارز میکنم، باید شما بگیرید حقوق الله. حالا حقوق الله مثلا فرض بفرمین، حالا چیزی چی میگن، این باید خمس بده، یه بخشش چیز یا روزش خورده، یه بخشش حقوق الله، یه بخشش حقوق ناسه، یا فرض بفرمین در زکات، در خمس، یه بخشش حقوق الله، یه بخشش حقوق ناسه، میخواد بگه که در حقوق الله این نامه اعتبار نداره، ولی در حقوق ناس اعتبار داره. پس نتیجتا به این نتیجه میرسیم که در مقابل فرمایش حضرت امام که فرمود کتاب قاضن الى قاض مطلقا، یا به صورت کلی فرمود لا عبرتا لا مساعدتا علی، تا بقیه شو ادامه میدیم ببینیم به کجا میرسیم. و صلی الله علی محمد و آله و آله.